روزای خوب دیگه از را رسید، زندگی راهی تلخ گاهی شیرین، پرواز تو بعد سقوطت ببین.
به نام خدا. سلام همراهان گرامی پادبخش خط دیدار، روز و روزگارتون انشالله خوش باشه. امروز 12 بهمن و سال روز آغاز دهه فجر، تو این روز جمع زیادی از اقشار مختلف مردم به حسینیه امام خمینی رفتن و با رهبر انقلاب دیدار کردن. تو این پادبخش به این اتفاق میپردازیم.
مهر تو با من ایران، خاک تو گلشن ایران، چشم تو روشن ایران، همه زیبایی شمع دعا روشن کن، نام خدا جوشن کن، پنجه دیوان بشن، ای وطنم ایران.
خیلی خوش اومدید. تو این جلسه شاید مهمترین بخشی که رهبر انقلاب به اون اشاره کردن مربوط میشد به اخباری که این روزها هممون میشنویم. ایالات متحده و به طور خاص ترامپ مثل همیشه تهدیدهایی رو خطاب به ایران مطرح کرد و در کنارش خبرهایی هم از اعزام ناوگانهای نظامی به سمت ایران به گوش میرسه. رهبر انقلاب به این موضوع واکنش نشون دادن و گفتن اگر جنگی شروع بشه بدونید و آگاه باشید که این جنگ یک جنگ منطقه‌ای تمام عیار خواهد بود. اما خب علت این چالش همیشگی آمریکا با ایران که سابقه تاریخی و مفصلی هم داره و در این مجال نمیشه بهش پرداخت چیه؟ وقتی صحبتی انجام میشه و زیاده خواهی هایی مطرح میشه باید به یک چیز توجه داشت. زیاده خواهی از طمع سرچشمه میگیره، طمعی که همواره به ملت، سرزمین و منابع ایران عزیز بوده و هست. اما ساکنان این سرزمین همواره پاسخ هر طماع زیاده خواهی رو با مشت آهنین دادن. آمریکا سال هاست تلاش‌های ناکامی در بلعیدن ایران عزیز داره.
آمریکا می‌خواهد ایران را ببلعد. ملت رشید ایران و جمهوری اسلامی مانعه.
رهبری به موضوع اختشاشات اخیر هم اشاراتی داشتن و ابعاد اون رو تبیین کردن. اختشاش‌های خشن و شبیه کودتای داعش‌گونه که طراحی و اتاق فرمانش در خارج از کشور تلاش‌های زیادی برای بالا بردن آمار کشته‌ها داشت.
اما اون چیزی که آتش فتنه رو زیر پاش خاکستر کرد مردم بودن. هم این دفعه اینجور بود، هم سال 88 اینجور بود، هم موارد دیگر اینجوری بود. مردم وقتی که مردم وارد میدان میشن تصمیم میگیرن، آتش ها رو خاموش میکنن، شعله ها رو خاکستر. این اتفاقی بود که این دفعه هم افتاد. بعد از اینم به توفیق الهی اگر چنانچه حادثه‌ای برای کشور پیش بیاد، خدای متعال این مردم رو مبعوث خواهد کرد برای مقابله با حوادث. کار رو مردم تمام خواهند کرد.
اما 12 بهمن یک روز مهم در تاریخ انقلابه، یک روز تاریخ ساز، روزی که امام خمینی به ایران بازگشت و روحیه خودشناسی، امید و توانایی رو در کالبد ملت دمید.
امام ملت ایران رو به طور کامل متوجه کرد که چه توانایی های بزرگی دارند. این کلمه ما میتوانیم خیلی مهمه. ماها واقعا، ماها که قبل از انقلاب زندگی کردیم، واقعا همه مون، حتی ماها که اهل مبارزه بودیم، معتقد بودیم ایرانی ها کاری نمیتونن بکنن. نمیتوانیم حاکم بود بر همه افکار مردم. امام آمد اینو زیر رو کرد. کی باور میکرد که یه روزی برسه که ایران یک سلاحی درست کنه که آمریکا از روی او تقلید کنه؟ امروز هم اگر این وسوسه های شیاطین خبیث، واقعا خبیث، بعضی از داخل بعضی از خارج هی وسوسه میکنن که جوان ایرانی امید نداره، آینده نداره، چه نداره. بله، هم امید داره، هم آینده داره، هم آینده رو میسازه، هم پیش میره به کوری چشمش.
خیلی ممنونم از همراهیتون، از اینکه وقت میگذارید و پادپخش خط دیدار رو گوش میکنید. برای یکایی که شما شنوندگان عزیز بهترین ها رو از درگاه خدا مسئله دارم. با امید دیدار مجدد و خدا
میگذارم. آتشی شرم سیاوشو آره تهمتنین بخش درفش خود با عشق میتنین.
با سرمد نگرونی سر اومد، با سرمد پریشونی سر اومد، با سرمد ضرر و زیان سر اومد، با بیمه سرمد خیالت راحت.
احساس خستگی می کنم و احتیاج به استراحت، مسافرت خواهم
کرد. قرن حادثه
فروردین در تهران پسری به دنیا آمد که به خاطر تولدش در عید قربان اسمش رو حاج علی گذاشتند. پسری که بعدها یکی از مهمترین اتفاقات سیاسی ایران با اسم اون پیوند می‌خوره. خسرو معتضد، تاریخ پژوه.
خاندان رزمارا خاندان نظامی بودند. پدرش میر پنج محمد خان بود که به درجه امیر تومانی یعنی سپهبدی هم رسید در ارتش قاجار و در سپاه اتریش. یک ما قشونی داشتیم به نام سپاه سبک اتریش که ما که با قزاقخانه هم داشتیم، در آنجا افسر توپخانه بود. رزمارا در جوانی وارد مدرسه مشیرالدوله میشه، بعد وارد عرشبت قشون متحدالشکل میشه. رزمارا از طبقات پایین بوده، یعنی طبقات متوسط برژوا که میاد بالا.
حاج علی رزمارا در 47 سالگی به عنوان جوانترین سپهبد تاریخ ارتش ایران انتخاب شد. خسرو معتضد
به خاطر نسبتی که از طرف خانواده با مظفر فیروز معاون قوام السلطنه داشته، اول میشه بازرس نواحی شمال غرب، بعد میشه رئیس ستاد ارتش. رئیس ستاد ارتش میشه و از تیر ماه 1325 تا تیر ماه 1329 رئیس ستاد ارتش. خیلی هم رفرم تو ارتش درست میکنه.
رزمارا در ترور نافرجام محمد رضا پهلوی در 15 بهمن 1327 خورشیدی در دانشگاه تهران به عنوان رئیس ستاد ارتش تعدادی از شخصیت‌های مهم سیاسی مثل محمد مصدق و آیت الله ابوالقاسم کاشانی را تبیید کرد و گفته شده ارتباط نزدیکی با اشرف پهلوی داشت. رزمارا مردی که به گفته ابوالحسن ابتهاج روزی 3 ساعت بیشتر نمی‌خوابید. او خودش را به هسته قدرت نزدیک کرد تا اینکه در 5 تیر ماه 1329 خورشیدی در اوج مبارزات برای ملی شدن صنعت نفت به نخست وزیری انتخاب شد.
آقای رزمارا اشتباه میکنه، نخست وزیری نمیپذیره. 3 علت داشته. یک، جنگ کره. وقتی جنگ کره شروع میشه در عرشبت اوائل 1929 صحبت از این بود که استالین ممکنه در جاهای دیگه هم جنگ رو شروع کنه و همونطور که چینی ها و نیروهای کره شمالی اومدن و سئول گرفتن، بندر پوسان گرفتن، ممکنه ایران و یونان هم عرشبت که معرض خطر قرار بگیرن. دوم، مسئله این بود که انگلیسی ها میخواستن نفت ایران ملی نشه. دکتر مصدق و جبهه ملی و ملیون و مذهبیون به رهبری آیت الله کاشانی میخواستن نفت ملی بشه، بنابراین انگلیسی ها هم حمایت کردن که ایشون بر سر کار بیاد. رزمارا موقعی که نخست وزیر میشه دستور میده حزب توده رو اجازه بدن. حزب توده منحل شده بود بعد از سوی قصد به شاه. دستور میده که روزنامه‌های توده‌ای آزاد بشن برای اینکه جلوی جبهه ملی رو بگیره به خیال خودش. بنابراین ایشون بیش از 9 ماه حکومت نمی‌کنه.
مهرزاد بختیاری، تاریخ پژوه، برای ما از شرایط سیاسی ایران در زمان نخست وزیری رزمارا میگه.
درست در زمانی که نهضت ملی‌گرایی در ایران به اوج خودش رسیده بود و مردمی که شهریور 20 رو دیدند، اشغال تحقیرآمیز کشور ایران رو دیدند و دیدند که بیگانگان چطور امنیت و استقلال سرزمین ما رو به خطر انداختند، در این دوره موج ملی‌گرایی شروع شد. یعنی از زمانی که آیت الله کاشانی از تبعید برگشت، تبعیدی که به واسطه اتهام شرکت داشتن در ترور شاه در کوی دانشگاه بهش دچار شده بود و بعد از تبعید به قلعه فلک الافلاک به لبنان رفته و دوباره برگشته بود، نیروهای ملی گرا به خاطر سابقه استعمار ستیزی که آیت الله کاشانی داشت گرد او را گرفتند. اکنون دکتر محمد مصدق، رجلی که پیشینه قاجاری داشت و در این دوره به عنوان نماینده برجسته جبهه ملی، جبهه‌ای که تشکیل شدنش رو قبلا با شاه هماهنگ کرده بودند، در مجلس به عنوان اقلیت حضور داشت و حالا آقای رزمارا به عنوان یک نظامی آمده و نخست وزیر شده و در رأس دولت. طرح اصلیش این است که قرارداد استعماری گس و گلشایان رو به نتیجه برسونه، قراردادی که در مقایسه با قرارداد قبلی نفت که در زمان رضاخان به تصویب رسیده بود 2-3 شیلینگ سهمش ایران رو افزایش داده بود.
خسرو معتضد:
آقای رزمانا 3 تا غلط کرد که خیلی مهم بود. 1، اولین کارش این بود که یک صحبتی آمریکایی‌ها با شاه کرده بودن، شاه جواب نداده بود که ایران فدرال بشه، یعنی ایران، ایالات ایران به صورت فدرال در بیاد، مثلا فرماندار یا استاندار مردم انتخاب کنن. با توجه به اینکه ایران، اون نقشه رو بیارید لطفاً به من بده، با توجه به اینکه نگاه که این نقشه ایران زمان صفوی است، ماتیاس رویتر آلمانی کشیده، ببینید نقشه چقدر جالب، ببینید این فدرال شدن ایران نقشه آمریکا بوده. از سال 1324 طرح هیئت 3 نفری جیمز برنز گفته بود که ایران خوبه که به صورت چندین کشور در بیاد، کشورهای خودمختار مثل آمریکا. و جالبه که نمیتونه ادله کنه. دکتر مصدق برگشت گفت افسران ارتش که باید به ایران خدمت کنن دارن خیانت میکنن. توجه کردین؟ و این اصلا بیچاره کرد رزمارا، موضوع منتفی شد. ولی الان این خیانت به ایرانه، هر کسی این فکر رو بکنه خیانته. و مصدق ایستاد، امام خمینی ایستاد. این خیلی جالبه، 1342 باز داشتن این طرح رو اجرا میکردن، امام خمینی جلوش ایستاد. در دوران مشروطه آقای مدرس ایستاد، تمام ایرانیان جلوی این فدرالیزه رو گرفتن. خبط دیگه رزمارا بند جیمیا، یه لیستی تهیه بود که کارمندان نادرست دولت رو معرفی کنن. اینو هیچ دولتی جرأت نکرد، برای اینکه آدمای گنده تو ارتش، توی سنا که تازه تشکیل شده بود، همه اینا بودن. 900 نفر رو برداشت و بررسی کرد بود یه آدمی به نام دکتر سجادی، اینم گفت جیمیا. تمام اینایی که بند جیمی هستن، مثلا آقای سپهبد شاهبختی که رفیق جونجونی رضا شاه بود از زمان جوانی، اونو گذاشتن بند جیم، اینم منتفی شد. یعنی مجلس گفت اینا منتفیش کنن و از بین رفت. سومین اشتباهی که رزمارا کرد در مورد نفت بود. رزمارا میخواست مسئله ملی کردن نفت که یک کمیسیونی 25 جلسه تشکیل شده بود لوس کنه، برای اینکه قول داده بود به عرض شود که انگلیسی ها که من نمیذارم نفت ملی بشه. یه روز در سخنرانی برگشت که ما یک کارخونه در سیمان نمیتونیم اداره کنیم.
مهرزاد بختیاری، تاریخ پژوه.
حالا از یه طرف پادشاهی هم که اون رو در رأس کار گذاشته، یعنی محمد رضا پهلوی، به خاطر شخصیت ضعیفی که داره و همیشه از افراد قدرتمند و مقتدر مثل رزمارا هراس داره، در این مرحله از قدرتگیری روزافزون اون که مجلس رو پر کرده از نماینده های وابسته به خودش هراس داره. و در این قسمت آقای دکتر محمد مصدق و آیت الله کاشانی به عنوان لیدر مخالفان رزمارا وارد صحنه میشن و در اینجا تبلیغات زیادی هم علیه رزمارا میشه. آقای حاجی‌علی رزمارا با این پیشینه سرسختانه‌ای که داشته و در ماجرای آذربایجان حتی با وجود نگرانی که شاه داشت در لشکرکشی به اون قسمت خودسرانه وارد عمل شد و در جایی که صلاح میدونست دستورهای شاه رو عمل نمیکرد، حالا در رأس قدرت قرار گرفته و دو هدف داره: یکی این که به هر قیمتی کرسی نخست وزیری خودش رو حفظ بکنه، دو این که این قرارداد رو به تصویب مجلس مجدداً برساند که از راه جلب رضایت انگلیسی ها درآمدی از بابت سود اضافه‌ای که این قرارداد به وجود میاره برای دولت بتونه ممر عایدی برای دولت ایجاد بکنه. حالا آقای رزمارا وارد مقابله با کسانی که جایگاه و منصب او رو تهدید میکنن میشه و شروع به تهدید کردن میکنه و اعلام میکنه کسانی که بخواهند رو در روی دولت قرار بگیرند، دولت برای حذف اونها از قوه قهریه استفاده میکنه و صحبت هایی که بیشتر باعث تحریک مخالفانش میشه.
روایت منوچهر رزمارا، وزیر بهداشت پهلوی، برادر سپهبد رزمارا، در گفتگویی با مهرزاد بختیاری منش، مورخ و جامعه شناس این:
اون روز معرفی دولت شاه اون ماجرا رو اینا به وجود آوردن، اونجور با مشت میکوبیدن روی اون سلسله بیزای جلد. مصدق وقتی در صحبت کرد گفت من میدم تو رو بخوشن، و این در مذاکرات مجلس
خود شما هم اونجا حضور داشتید.
من بله اونجا در حدود دو هفته قبل از اینکه من به فرانسه بیام به عنوان تماشاچی به اصطلاح کارت ورودی به من دادن، رفتم جز تماشاچی اونجا شدم. اینه به گوش خودم عرض کنم که عرض کنم شنیدم.
مهرزاد بختیاری، تاریخ پژوه.
در این میان فدایان اسلام که قبلا اعدام هایی در خصوص شخصیت هایی مثل احمد کسروی و عبدالحسین حجیر داشتند، اینجا مخاطب آیت الله کاشانی قرار گرفته بودند. زمانی که قرار بر حذف رزمارا شد، آیت الله کاشانی فتوای قتل او را داد و فدایان اسلام با اطلاع و هماهنگی جبهه ملی در صدد از بین بردن او برآمدند.
سرانجام فدایان اسلام اقدام به حذف انقلابی رزمارا نمودند و مهدی عبدخدایی در گفتگو با مهرزاد بختیاری منش توصیف عینی خود را از صحنه قتل رزمارا چنین بازگو میکنه:
دوشنبه آیت الله فی از مراجع تلویق قم از دنیا میره. دولت برای اینکه خود چه مذهبی جلوه بده برای آیت الله فی خط میزنه در چهارشنبه. روز چهارشنبه چیه؟ از 16 اسفند سوم محرمه.
خودتم اونجا بودی؟
بله؟
چه خودتم اونجا بودی؟
منم رفتم اون دست فروش بودم، دست فروش ها رو جمع میکردن، خط سیر بود که از نخست وزیر محافظ کردن. ما هم آمدیم رفتیم لازمه مجلس شاه داشتیم همین تو چون کن جوابت کوچیک بودم دید داشتیم از پشت مردم نگاه میکردن سر و مردم جلو دیدم رزمارا اومد، یه کلوشاپای توسی سرشه، یه پالتو سرمه دست دستم تو جیبش. وارد حیات شد صدای سه تا فلوله بلند شد. یه دو گفتن براو براو، اون موقع آخر همه گفتن براو، یه دم الله اکبر فرشته شروع شد. فلتوار آقای حماسوی فرار کرد به بازار بلدوزا، اونجا گفت الله اکبر الله اکبر من زده.
روایت منوچهر رزمارا، وزیر بهداشت پهلوی، رو درباره ترور برادرش سپهبد رزمارا در گفتگو با مهرزاد بختیاری منش میشنوید.
در یک جلسه که تمام اینها بودند، یعنی حسین مکی به خصوص، حسین فاطمی، نریمان، نه نفر اینا بودند، اینها به بهایی و بکی و با حضور نواب صفوی. حسین فاطمی پیشنهاد میکنه به نواب صفوی که شما اگر کسی رزمارا رو از بین ببرید، ما تشکیل یک دولت اسلامی میدیم.
خسرو معتضد.
و این قسمتی که رزمارا حکومتش بر سر کار آمدنش به فشار آمریکا، انگلستان و شوروی بود که اینا پشت کردن، یعنی در مجلس نتونست مردم رو راضی کنه، وکلا رو به اینکه مسئله ملی کردن رو دنبال نکنن. آمریکایی‌ها ناامید شدن برای اینکه دید ارشد نمیتونه کاری بکنه و فدرال شدن ایران اصلا مردم رو دشمن کرد. مردم ایران خیلی وطن پرستن، احساس کنن که یه خارجی داده یه کاری سفارش داده بدتر میکنن. یا حزب توده رو آزاد کرد، روزنامه‌هاش آزاد کرد، اینا شروع کردن به شافوش دادن.
مهرزاد بختیاری پوش.
آقای رزمارا تمام حیثیت سیاسی خودش رو گذاشت روی تصویب طرح گسگلشاییان و به علت این موضوع هم بدنام شد و هم جانش را از دست داد و سرانجام با قتل او فضای رعب‌آمیزی در دربار حاکم شد و در اینجا ما میبینیم که محمد رضا پهلوی وارد موضع ضعف میشه و از دل این حادثه به نخست وزیری رسیدن دکتر محمد مصدق بیرون میاد.
رزمارا آخرین مانع برای رسیدن به ملی شدن صنعت نفت بود. بعد از ظهر روز کشته شدن او، کمیسیون نفت برگشت سر کارش و خیلی استثنایی بود که فردای آن روز رو تعطیل و عزاداری نکردند. هیچ روحانی پیدا نمی‌شد که حاضر باشه سر مراسم ختم او سخنرانی کنه. اتفاقی داشت میافتاد که مهمتر بود. به بیان محمدعلی صفری، خبرنگار باختر امروز، ایران در طول این برهه شاهد خارق‌العاده ترین صحنه ها بود. مردم ایران سالها و شاید قرنها تحقیر و توهین را تلافی کرد.
جوان حال خوب جوونی یا حال توپ و مشت، هر کسی اومد اینجا کیف کرد و بر نگشت. موج اف ام رادیو جوان، رادیو جوان.
اینجا سرانگشتان گوش نوازند، پنجه ها روح نوازند و دست ها دل نوازند. هنر می آفرند در نقاشی صدا. صدا با نام او که ساز زندگی با یادش خوش آهنگه. دوستداران موسیقی سلام، دقایقی کنارمون باشید تا با هم دفتر نقاشی صدا رو در فصل موسیقی کلاسیک ورق بزن. پس از دوره بسیار مهم باروک در موسیقی اروپایی، نوبت به دوره کلاسیک رسید. دوره کلاسیک از سال 1750 شروع شد و تا سال 1820 میلادی ادامه داشت. نیم قرن بعد از شروع دوره کلاسیک، دوره رمانتیک در تقابل با اون آغاز شد. یکی از شخصیت‌های مهم در انتقال بین دوره‌های کلاسیک و رمانتیک کسی نیست جز لودویگ فان بتهوون. بتهوون، موسیقیدان و آهنگساز آلمانی. او در کنار موتسارت و هایدن سه چهره برجسته دوره کلاسیک را تشکیل می‌دهد. بتهوون به سال 1770 میلادی در بن متولد شد. استعداد موسیقی او هم مثل موتسارت از همون کودکی آشکار بود. پدر او هم مثل پدر موتسارت این استعداد را جدی گرفت و برای آموزش و پرورش این استعداد وقت گذاشت. بعد از پدر، کریستیان گوتلوب نیفه دومین معلم موسیقی بتهوون بود. او زیر نظر نیفه اولین اثر خودش، یعنی مجموعه از واریاسیون ها برای ساز شصتی‌دار رو در سال 1783 منتشر کرد.
سکوت تصویر بسازید در نقاشی صدا. نقاشی صدا،
رادیو جوان.
اولین اثر بزرگ ارکسترال بتهوون، یعنی سمفونی شماره 1، در سال 1800 میلادی خلق شد. او یک سال بعد و در حالی که داشت کم شنوا می شد، شش کوارتت زهی و ساخت. در حالی که بیماری و مشکل کم شنوایی اون رو به وخامت گذاشته بود، او همچنان به فعالیت های هنری خودش ادامه می داد و سمفونی های سوم و پنجم خودش رو در سالهای 1804 و 1808 منتشر کرد. کنسرتو ویولون هم در سال 1806 ساخته شد. وضعیت جسمانی بتهوون در سال 1811 با ناشنوایی تقریبا کامل وخیم تر شد. و از این سال به بعد از اجرای موسیقی و حضور در مجامع عمومی خودداری می‌کرد. آخرین کنسرتو پیانوی او معروف به امپراتور در همون سال توسط پیانیست معروف آرشیدوک رودولف به نمایش درآمد. بسیاری از آثار ارزشمند بتهوون پس از ناشنوایی کامل و دور شدن او از جامعه پدید آمدند. بتهوون در طول زندگی خودش آثار بسیاری آفرید. این آثار شامل 9 سمفونی، 5 کنسرتو پیانو، 1 کنسرتو ویولون، 32 سونات پیانو، 16 کوارتت زئی، 2 مس و تنها اپرای او، یعنی اپرای فیدلیا بود.